شوهر عزیز من. اثر فریبا کلهور با صدای بهنوش فرهودی، کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری نشر آمود.
بخش یکم.
دیگر علاقه‌ای به تعبیر خوابم ندارم. به قدر خوابی که درباره مهندس سین دیدم از من دور شده که تعبیرش لطفی ندارد. شاید تعبیرش مرگ آقای آذر بود، شاید آمدن پروانه و پیدا شدن سر و کله نسرین ماجدی، شاید اخراج کوروش از کارش تعبیر خواب من بود، شاید هم باید زخم 20 و اندی سال پیش سر باز می کرد تا من دوباره رنجهای خاموش و تلخ کامی هایم را مرور کنم. صدای شاهین را می شنوم که بهانه می گیرد به مدرسه نرود. اول صبحی هوس شنیدن قصه کرده است. به کوروش می گوید قصه احمد جغول بغول را برایم بگو. کوروش موهای شاهین را به هم می‌ریزد و می‌گوید پرحرفی ممنوع. بلند می‌شوم و لخ‌لخ کنان تا دستشویی می‌روم و به سر و صورتم آب می‌زنم. وقتی برمی‌گردم کوروش سفره را انداخته و پدر و پسر دارند صبحانه می‌خورند. چه خوب که هنوز سماور مادرم را از کنار حال بر نداشتم. سماوری که مثل کتری روی اجاق گاز باشد و توی آشپزخانه قلقل و بخار کند، حس زندگی نمی دهد. با آنها صبحانه می خورم. از کوروش می پرسم، امروز برنامه چیه؟ از موقعی که بیکار شده، نه ورقی هست که تصحیح کند، نه دانشجویی که استاد راهنمای پایان‌نامه‌اش باشد. کاری ندارد جز مصاحبه کردن با روزنامه‌ها و مجله‌ها که می‌خواهند بدانند چرا از دانشگاه اخراج شده. آیا اخراجش به مصاحبه با بی بی سی ربط داشته یا به تغییرات ملموسی که در دیدگاه‌های سیاسیش به وجود آمده است؟ این روزها بیشتر وقت کوروش توی پارک گفتگو می‌گذرد. آنجا راحت‌تر است. دست و پای من را هم نمی‌بندد. مردی که صبح تا شب توی خانه باشد ایرادگیر می شود. این حرف کوروش است. وگرنه من که از بودن و دیدن کوروش شکایتی ندارم. پدر و پسر همزمان بلند می شوند بروند. کمک می کنم شاهین کیف کوله پشتیش را جابجا کند. کوروش زودتر می رود ماشین را روشن کند. شاهین دارد در حیاط را برای ماشین باز می کند. گربه سیاه از زیر ماشین بیرون می پرد و با انزجار به ماشین نگاه می کند. انگار ونی سبز از جلوی یک لنگه بازه در عبور می کند. اهمیت نمی دهم. صبحا توی خیابان پر است از این ونهای سبز که شدن سرویس مدرسه دانش آموزها. شاهین همانطور می ایستد تا ماشین از حیاط بیرون برود و در را ببندد و برایم دست تکان بدهد. و اگر حوصله‌اش را داشت، بوسه کوچکش را کف دست بگذارد و فوت کند به طرفم. پشت شیشه های اتاق ارواح ایستادم. شاخهای درخت توت افشان تر از همیشه است. باید سر و سامانی به باغچه بدهم که علفهای هرزش شده این هوا. باید چند بوته گل سرخ دور باغچه بکارم. باید کناره‌های راه پله را پر از گلدان حسن یوسف کنم. باید به کوروش بگویم وقتش شده آیفون تصویری بگذاریم و این آیفون زیر خاکی را بیاندازیم توی زباله‌دان تاریخ. باید بروم پاساژ گیشا و از مغازه‌هایی که پشت شیشه‌شان تابلوی حراج به دلیل تغییر شغل زدند خرید کنم. باید گردنبندی هم برای خودم بخرم که زیاد گران نباشد. 300,000 تومان بیشتر نباشد تا مهندسین سرزنشم نکند. باید در پوشهای جدیدی برای جعبه های تقسیم روی دیوارها بخرم تا با عدسه های کوروش نیفتند روی زمین و یک سوراخ شلوغ پلوغ و ترسناک روی دیوار پیدا نشود. باید به کوروش بگویم 3-4 تا ملون بخرد تا بویش تمام خانه را پر کند. باید به کوروش بگویم تصمیمم را گرفتم و دیگر به کانادا بر نمی گردم. حتی برای دیدن آرش. باید بروم تتوی ابرویم را ترمیم کنم و برای خودم دستبندی از جنس نقره و برنز بخرم که این روزها خیلی مد شده است. باید شاهین را به سلمانی ببرم و بدهم موهایش را کوتاه کنند تا معلمش هر روز یک یادداشت توی روزنگارش ننویسد. باید تغییراتی در مجله بدهم و به فکر صفحه ها و مطالب جدید برای مجله‌ای باشم که سردبیرش شدم. باید بنشینم پای کامپیوتر و یک چت جانانه با آرش بکنم و وادارش کنم تعطیلات بین دو ترم بیاید ایران تا بعد از مدت‌ها چشممان به جمالش روشن شود. وای چقدر کار دارم. چقدر نور خورشید نازک شده است. از پشتش همه جا و همه چیز و همه کس واضح‌تر از همیشه است. حتی آن مرد سوخته‌ای که لبخند مسخره‌ای روی لبهایش دارد و ون سبزش را آن طرف خیابان رها کرده است و به کوروش که توی ماشین نشسته نزدیک می شود. چقدر واضح است دستهایش وقتی از زیر کاپشن خاک گرفتهش چیزی بیرون می آورد که اسمش اصله هست و شلیک می کند به کسی که شوهر عزیز من است. چقدر واضح است صدای جیغ و گریه شاهی. چقدر واضح است چرخش آن تکه از بهشت دور سر.
بخش دوم.
من خواب مهندسین را دیدم. از این جهت اسم واقعیش را نمیگویم تا کسی او را نشناسد. او در زمان زنده بودنش به خاطر مخالفت‌هایی که با رژیم پهلوی کرده بود معروف بود. بعد هم که در جنگ ایران و عراق شهید شد معروف تر شد. با این حال من از او چیز زیادی نمی دانستم و هنوز هم نمی دانم. جز این که حمید برادر نسرین ماجدی از یارانش بود که او هم سال 60 شهید شد. آن موقع من 20 سالم بود و هنوز یک سال هم نبود مربی فرهنگی یکی از کتابخانه های دولتی کودکان شده بودم. دانشگاه ها تعطیل بود و یک عالم دانشجوی بیکار و پر انرژی همه جا پخش و پلا بودند. دو تا از این دانشجوها را انجمن اسلامی فرستاده بود به کتابخانه کودکان. نسرین ماجدی و محبوب الهی. هر دو دانشجوی مدرسه عالی بیمه بودند که بعدها توی دانشگاه‌های دیگر ادغام شد و چیزی از آن نماند. برای همین وقتی بعد از انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها باز شدند، نسرین و محبوبه سر از دانشکده علوم اجتماعی درآوردند. علوم اجتماعی با گرایش پژوهشگری که البته با روحیه هر دویشان جور در می‌آمد. نسرین هیچ وقت به فکرش نرسید حالا که توی کتابخانه برو بیایی دارد، مثل من و محبوبه کارمند کتابخانه بشود. همیشه با طعنه می گفت: محبوبه همین که پشتو تو کتابخونه گذاشت، افتاد دنبال بیمه و بازنشستگی. واقعا که؟ نسرین اینطوری بود. فکر میکرد دنبال استخدام رسمی و بیمه و بازنشستگی رفتن، مصداق دقیق دنبال مال دنیا بودن و دلبستگی به مادیات است. واقعا که؟ او چادری سر می کرد که وسطش دوخته شده بود تا ناگهان بادی نیاید و دو لبه چادرش را از هم جدا نکند و هر چی زیر چادر است بیرون نیفتد. می خواهم بگویم نسرین واقعا با حجاب بود. مقنعه سیاه و چانه دارش طوری صورت کوچکش را می پوشند که فقط دماغ بزرگ و خمیدهش بیرون می ماند. یک قوز کوچولو هم پشتش داشت که روزهای ماه رمضان بزرگتر می شد. روزهای دوشنبه و پنجشنبه قوزی تر می شد، چون برای خودسازی روزه می گرفت و با خورما افطار می کرد. به ندرت پیش می آمد تجمل بیشتری در تغذیه روزهای روزداریش داشته باشد. این برنامه بود که از 2 ماه قبل از پیروزی انقلاب اجرا کرده و تا آن موقع که من می دیدمش ترک نشده بود. کلمه و فعل مورد علاقهش تذکر، و تذکر دادن بود. تکان می‌خوردی بهت تذکر می‌داد. اگر هم زمان مناسبی برای تذکر دادن نبود، گوشه‌ای می‌نوشت تذکر و دورش یک گردداری خوشگل می‌کشید تا یادش بماند که غذای تذکر را حتماً به جا بیاورد. محبوبه هم چادری بود، اما کمی که سماجت به خرج می دادی، می توانستی گوشه هایی از صورت و موجه های بلند و پرپشتش را ببینی. می خواهم بگویم نسرین خیلی رو می گرفت، اما محبوبه یکم کمتر و من اصلاً. صورتم را همچین مثل طبق می انداختم بیرون که لج نسرین در می آمد و هی به هم تذکر می داد که صورتم را بیشتر بپوشانم. البته من خیلی وقتها گوش می کردم، چون بیشتر وقتها از نسرین حساب می بردم، چون خیلی دوستش داشتم، چون به یک دوستی مادام العمر فکر می کردم و چند تا چون دیگر که گفتن ندارد. هم نسرین و هم محبوبه توی حزب رفت آمد داشتند. غافل می شدم داشتن در گوشی حرف می زدند و جزوی رد و بدل می کردند. از همان اول معلوم بود که من توی روزهای حزبیشان جایی ندارم. اگر هم پای مرا به حزب باز کردن، سماجت خودم بود که میخواستم بدونم توی حزب چه خبر است که آنها درست زیر گوش من برای روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه قرار میگذارند و اول صبح به حزب میروند. آنها واقعا هیچ وقت مرا خودی و محرم ندانستند. این را همان روزها هم فهمیده بودم، اما دست بردار نبودم و میخواستم با آنها به حزب بروم و ببینم این برادر وارسته کیست که نسرین دربارهش میگوید برای بچه های 7 مسجد سیر مطالعاتی گذاشته. خیلی با سواده، خیلی قابل اطمینانه، خیلی خودیه، خیلی انقلابیه، خیلی مکتبیه، خیلی دائم الوضوست، خیلی حالیشه، خیلی حزب اللهیه، خیلی چشم پاکه، خیلی به لذت‌های دنیا بی اعتنائه، خیلی مدیر و مدبره، خیلی نماز شب خونه، خیلی خودسازی میکنه، خیلی روزه بگیره، خیلی خانواده دار و اصیله و... خلاصه این که خیلی خیلیه. میتوانستم اینها را بشنوم و دلم برای رفتن به حزب و گیریم دیدن برادر وارسته قنج نزند. میخواهم بگویم دست آخر موفق شدم خودم را بین نسرین و محبوب جا بدهم و وسطشان راه بروم و همانطور که شلنگ تخت میاندازم سر از حزب در بیاورم و با کمال میل فرمهای ثبت نام را پر کنم. یادم هست برای اولین بار صبح یک روز پاییزی و ساعت 7 صبح بود که آنها مرا با خود به کلاس برادر وارسته در حزب حالا بردند. پسری که خیلی برایم آشنا بود و حتم داشتم جایی او را دیدم، کلاه کشباف سیاهی روی سرش کشیده بود و موهای بور و منگوله دارش از زیر آن بیرون ریخته بود. کلاهش را که کمی بالا می برد که کم پیش می آمد حتی یک سانت هم آن را جا به جا کند، پیشانی گردش که با پوستی ظریف و پر از جوش‌های کوچولو و دوست داشتنی پوشیده شده بود بیرون می‌افتاد. مثل یک فرشته جوشی و شلخته و دماغو بود که بی‌فهمی نفهمی سرما هم خورده باشد. از این جهت این را می‌گویم که پره‌های کلفت بینیش سرخ بود. دقت که می‌کردی آب شفافی را هم کنار پره‌های بینیش می‌دیدی. نمی کرد بینیش را با آن دستمال پارچه‌ای که وسط کتابش گذاشته بود تا صفحه مورد نظرش را گم نکند، تمیز کند. چشمای درشت و عسلی داشت و نگاهش همیشه خدا به سمت روی میز بود. انگار دنبال چیزی می گشت و اتفاقاً گاهی وقتها چیزهایی هم پیدا می کرد. تار سبیل، قبار سرگردان، شوری سر، ناخون، پوست خشکیده زخمی قدیمی، براده ی گوشتی نمدار که از روی دندان در آمده باشد و خیلی چیزهای دیگر که گفتن ندارد. دانشجوی مهندسی مکانیک بود و به آن دو نفر و بعد که من هم به جمعشان اضافه شدم، جهانبینی و ایدولوژی درس می داد. کتابهای دراز و باریک دفتر تحکیم وحدت را درس می داد. که من حالا جز قد و قواری کتاب‌ها و دستمال نمناکی که همیشه لای صفحه‌هایش بود و حکم چوب الف را داشت، چیزی از محتوای آنها به یادم نمانده است. حتی نمی‌دانم چند جلسه به آن اتاق نیمه تاریک که فقط یک میز و 4 تا صندلی عرج کج و کوله داشت و لامپی 100 وات از سیمی سیاه و کثیف از سقف آویزان بود و به خاطر صرفه‌جویی در بیت المال هیچ وقت روشن نمی‌شد رفتم و چه شنیدم. اما به خوبی یادم مانده است که هر وقت از حیز برمیگشتیم نیمی از راه را تا کتابخانه پیاده می‌رفتیم. همیشه هم از جلوی خاربار فروشی جواهری که سر ابو سعید بود رد می‌شدیم. همیشه هم نسرین یادآوری می کرد که این خاربار فروشی در اصل مال پدر مرحوم برادر وارسته است که اجاره دادن به آقای جواهری و پسران. اینها را از کجا می دانست نمی دانم. تحقیق و پژوهشگری در ذاتش بود. همون موقع ها برادر نسرین در جنگ ایران و عراق شهید شد. من هیچ وقت حمید را درست و حسابی ندیدم. یعنی فقط از لای در نیمه باز خانه آنها بود که دوبار او را دیدم و چند شبی هم بهش فکر کردم و دوست داشتم عاشقش بشوم. وقتی حمید شهید شد، برای اولین بار و آخرین بار به خانه آنها در خیابان ابو سعید رفتم و او را دیدم که با موهای خرمایی و چشمهای درشت و بیحال توی قاب عکسی نشسته و روبانی سیاه یکوری از کنار موهایش رد شده است. نمیدانم چه مدت بعد مهندس سین شهید شد. آن موقع من دیگر توی کتابخانه کار نمی کردم. اما خبرش را در روزنامه خواندم و تصاویری از محل شهادتش را در تلویزیون دیدم. بیکار شده بودم. درستش این است که از کتابخانه اخراج شدم. برای همین کاری نداشتم جز اینکه موسیقی گوش بدهم و کتاب بخوانم و جلوی تلویزیون دراز بکشم و بروم توی خط نامردی بزرگی که در حقم شده بود. اخراجم از کتابخانه یک خیانت بزرگ بود. اینها را گفتم که بگویم همیشه اسم مهندسین برای من مساوی بوده است با اسم حمید و نسرین ماجدی و محبوب الهی و البته برادر وارسته.